آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه اول فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 20 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 21 مارس سال 2025 میلادی است. دوستان گرامی، در ادامه مروری داریم بر مهمترین رخدادهای امروز ایران و سایر جهان. اکنون اولین برگ از تقویم تاریخ سال 1404 هجری خورشیدی را به همراه صمیمانه ترین تبریکات ورق می‌زنیم. همان گونه که می‌دانید نزد ایرانیان روز اول بهار که آغاز رویش و فصل زیبایی و نشاط طبیعت است، اولین روز سال نو محسوب می‌شود. مردم ایران همه سال این روز را که شروع عید باستانی نوروز است جشن می‌گیرند و با دید و بازدید و فرستادن پیام‌های تبریک برای یکدیگر آرزوی شادکامی و سعادت در سال جدید می‌کنند. با این امید که سال جدید برای شما سالی پربار و سرشار از شادی و موفقیت باشد، در این لحظه توجهتان را به برنامه تقویم تاریخ امروز جلب می‌کنیم. امروز اول فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 20 ماه رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 21 مارس سال 2025 میلادی است. ۱۹۸ سال پیش در روز 21 مارس سال 173 پیش از میلاد، نخستین پارلمان ایران تحت عنوان مهستان تأسیس شد. اعضای این پارلمان که در زمان مهرداد اول پادشاه اشکانی شکل گرفت، شاهزادگان و بزرگان ایران بودند. از جمله اختیارات مجلس مهستان، انتخاب شاه و عزل او در صورت بیماری سخت، جنون، از کار افتادگی و خیانت به کشور و همچنین اعلان جنگ و پیشنهاد صلح بود. سال پیش در روز اول فروردین سال 1304 هجری خورشیدی بر اساس مصوبه مجلس ایران، نگارش نامه‌های رسمی با استفاده از تاریخ هجری شمسی آغاز شد. به این ترتیب تقویم ایران از هجری قمری به هجری شمسی یا خورشیدی تغییر یافت. مبدأ این دو تاریخ، هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه در سال 13 بعثت برابر با 622 میلادی است. با این تفاوت که سال قمری به اندازه 12 بار گردش ماه به دور زمین طول می کشد و سال خورشیدی به اندازه 1 بار گردش زمین به دور خورشید است. از آنجا که سال هجری خورشیدی 365 روز است، هر سال 11 روز بیش از سال قمری که 354 روز است به درازا می کشد. Thank you. و 21 مرد روز جهانی شعر است. کمیسیون ملی یونسکو در سال 1999 میلادی در 30 اجلاس کنفرانس عمومی خود 21 مرد هر سال را روز جهانی شعر اعلام کرد و هر سال این روز را گرامی می دارد. هدف از این اقدام حمایت از تنوع زبانی از طریق بیان شعری و همچنین حفظ زبانهای در خطر است. مطالعات یونسکو در مورد وضعیت شعر نشان می‌دهد که با وجود تکثر و تنوع فعالیت‌های شعری و افزایش تعداد شاعران و توجه ملت‌ها و جوامع به حفظ سنت‌ها و بیان شفاهی، هنوز شعر به عنوان یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و هنری در رسانه‌ها و نظام‌های آموزشی جایگاه واقعی خود را نیافته است. حالان که جهان امروز با نیازهای زیبایی شناسی برآورده نشده فراوانی روبروست که اگر نقش اجتماعات، مناسبات و ارتباطات مردمی به عنوان ابزاری برای ارتقای سطح آگاهی عمومی به رسمیت شناخته شود، شعر میتواند این نیازها را برآورده کند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه اول فروردین سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 21 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم.
باز ای دل مژده دیگر تو را،
فصل نوروز جهان آید همی،
از نسیم روح افسای بهار،
بر تنی افسرده جان آید همی.
نوروز
همزبانان،
شستن گلها هنگام باران، گیسوی خود را در جوی باران، برخیز ای دوست، ای دوست برخیز، آمد بهاران، آمد بهاران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و درود بر شما. با آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما در این لحظه بنده شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، گاهی اوقات لحظاتی در زندگی پیش می آیند که زمان و معنا در هم تنیده می شوند و فرصتی استثنایی برای تأمل، تغییر و نو شدن به ما می دهند. امسال یکی از همین لحظات خاص را تجربه می کنیم.
سال نو، رمضان و شبهای قدر، همگی در کنار هم. نوروز جشن آغاز بهار و نو شدن طبیعت است. رمضان ماه عبادت و خودسازی و شبهای قدر، شبهایی که درهای آسمان به روی دعاها گشوده می شود. اما امسال این رویدادها با هم تقارن پیدا کرده اند و فرصتی کم نظیر را برای من رقم زده اند. فرصتی برای نو شدن جسم و جان، تجدید روح و افکار و اندیشیدن به مسیر پیش رو. خوب است به این نکته هم اشاره داشته باشیم که سال 1403 خورشیدی سال کبیسه است. زمانی که یک روز به پایان کوتاه‌ترین ماه سال یعنی اسفند اضافه می شود و این ماه به جای 29 روز 30 روز داشته باشد، به آن سال کبیسه می گویند. در تقویم میلادی این اتفاق برای ماه فوریه رخ می دهد و این ماه به جای 28 روز 29 روزه می شود. در این برنامه همراه شما هستیم تا از تقارن‌های زیبای بهار، ماه رمضان و شبهای قدر بگوییم. از پیوندی میان فرهنگ و ایمان، طبیعت و روح و شروع دوباره‌ای که هم در زمین و هم در قلب‌های ما رخ می‌دهد. با ما همراه باشید تا با هم ببینیم چگونه می‌توان از این روزهای خاص درس‌هایی برای زندگی بهتر و معنوی‌تر آموخت. عزیزان همراه، نوروز یکی از سنت‌های دیرین و کهن ایرانیان است. هر ساله با آمدن بهار که نوید بخش شروع فصل تازه‌ای در طبیعت و زندگی است، ایرانیان به مناسبت این رسم دیرین به خانه تکانی، خرید لباس نو، چیدن سفره هفت سین و دید و بازدیدهای خانوادگی می‌پردازند که تمامی این اقدامات نشان دهنده آمادگی برای شروع فصل جدیدی از زندگی است. نوروز تنها به ظاهر زندگی محدود نمی شود. این ایام فرصتی است برای بازنگری در رفتارها، افکار و اعمالمان. همانطور که طبیعت در بهار جان تازه می گیرد، ما نیز می توانیم با نوروز روح خود را تازه کنیم و برای سال جدید اهداف و آرزوهای تازه‌ای را در نظر بگیریم. اهدافی که روح و جان ما، معنویت و افکار ما را ارتقا دهد و ما را به سوی داشتن زندگی بهتر سوق دهد. نوروز به ما یادآوری می‌کند که زندگی همیشه فرصتی برای شروع دوباره دارد. همانطور که درختان خشکیده در بهار شکوفه می‌زنند، ما نیز می‌توانیم با تغییر و تحول زندگیمان را زیباتر و پربارتر کنیم. دوستان عزیز، همانطور که بیان کردیم، نوروز امسال پیوندی خاص و عمیق با شبهای قدر و ایام شهادت امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام دارد. این تقارن فرصتی است برای همه ما برای آگاهی بیشتر و زندگی بهتر. شبهای قدر، شبهای نزول قرآن و شبهای رحمت و بخشش الهی هستند. در این شبها درهای آسمان به روی بندگان گشوده می شود و فرصتی بی نظیر برای توبه، دعا و نیایش فراهم می شود. شب قدر در آموزه‌های اسلامی شب تعیین سرنوشت است. در این شب فرشتگان به زمین می آیند و تقدیر انسانها را ثبت می کنند. اما این تقدیر قطعی نیست. با دعا، توبه و انجام اعمال نیک می توانیم سرنوشت خود را تغییر دهیم و رحمت خداوند را به سوی خود جلب کنیم. شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم با ویژه برنامه نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید و گزارش همکار خوبمان خانم مرضیه رحیمی را بشنوید.
سلام، من مرضیه رحیمی هستم و به شما مردم شریف تاجیکستان بسیار ارادت دارم. در این لحظه میخوام چند لحظه مهمان شما باشم تا با شما از سنت زیبای چیدن هفت سین در نوروز و در خراسان صحبت بکنم. هفت سین یکی از مهمترین نمادهای نوروز در سراسر ایرانه، اما در خراسان این سفره ویژگی‌های خاص و متفاوتی داره که اون رو از دیگر مناطق ایران متمایز میکنه. مردم خراسان با توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی خودشون هفت سین رو با آداب و رسوم ویژه‌ای برپا میکنن. یکی از تفاوت‌های جالب هفت سین خراسانی استفاده از سنجد کوهیه که به اون چلچغز هم میگن. این سنجد که در کوهستان‌های خراسان پیدا میشه نمادی از عشق و خردمندیه. همچنین برخی خانواده‌ها به جای سیب معمولی سیب زرد خراسانی میذارن سر سفره هفت سین که اعتقاد دارن خوشیومنی بیشتری داره. سبزه شعله‌دار یکی دیگه از عناصر خاص هفت سین در خراسانه. برخلاف بسیاری از مناطق که سبزه رو از گندم یا عدس سبز می‌کنن، در برخی از روستاهای خراسان اون رو از دانه‌های گیاه‌های دارویی مثل خرفه یا شاهی سبز می‌کنند که به باور مردم خراسان باعث سلامتی در سال جدید میشه. یکی دیگه از رسوم جالب خراسان افسودن نمک به سفره هفت سینه. در حالی که نمک جزء هفت سین اصلی نیست، اما در برخی خونه‌های خراسانی کنار سینها گذاشته میشه تا چشم زخم رو دور کنه و برکت سال جدید رو تضمین کنه. برخی خانواده‌ها در خراسان در کنار هفت سین یک تنگ ماهی قرمز و یک آینه نقره یا برنجی قدیمی میگذارن که نماد روشنی و زندگیه. اما نکته جالب اینه که در برخی مناطق به جای ماهی از تخم مرغ‌های رنگ شده استفاده میکنن و باور دارن که این تخم مرغ‌ها برکت خونه رو افزایش میده. در گذشته در برخی روستاهای خراسان سنتی به نام هفت سین گلی وجود داشت. زنای خونه کوزه های کوچیکی از گل درست می‌کردند و درون اونها رو با سبزه، سکه یا سنجد پر می‌کردند و بعد از نوروز اونها رو در طبیعت رها می‌کردند تا سال جدید سرسبز و پر رونق باشه. به طور کلی هفت سین در خراسان ترکیبی از عناصر سنتی و محلیه که در کنار نمادهای رایج نوروز نشانه‌هایی از باورهای کهن، آیین‌های زرتشتی و حتی اعتقادات اسلامی رو در خودش داره. این تنوع نشان دهنده غنای فرهنگی و تاریخی این منطقه کهن ایران یعنی خراسانه.
همراه شما بزرگواران هستیم همچنان با ویژه برنامه نوروز همزبانان. در این بخش می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که در این ایام چگونه می‌توانیم از تقارن خاص و معنوی شب‌های قدر و ایام نوروز استفاده کنیم و از آن درس‌هایی برای زندگی بهتر بیاموزیم. شاید بهتر باشد ابتدا به سراغ خانه تکانی روحمان برویم و جانهایمان را تازه کنیم. همانطور که در نوروز خانه‌هایمان را تمیز می‌کنیم، در شب‌های قدر نیز روح خود را از گناهان و آلودگی‌ها پاک کنیم. با توبه و استغفار به خداوند بازگردیم و برای سال جدید با روحی پاک و تازه شروع کنیم. در شب‌های قدر فرصتی استثنایی برای دعا و نیایش داریم. بیاییم از خداوند بخواهیم که سال جدید را سالی پر از برکت، سلامتی و موفقیت برای ما قرار دهد. همچنین در این ایام در کنار اهداف مادی و دنیوی برای سال جدید اهداف معنوی نیز در نظر بگیریم. مثلا تصمیم بگیریم که در سال جدید بیشتر قرآن بخوانیم، نمازهایمان را به موقع به جا آوریم و به دیگران کمک کنیم. نوروز و شب‌های قدر فرصتی است برای صلح و آشتی. اگر با کسی کدورتی داریم، در این ایام با او آشتی کنیم و روابطمان را بهبود بخشیم. یادمان باشد که بخشش و مهربانی نه تنها برای دیگران، بلکه برای خودمان نیز آرامش به همراه می‌آورد. همه ما با آغاز سال نو تلاش می‌کنیم برنامه‌ای هدفمند را برای سال پیش رویمان تنظیم کنیم. و در این برنامه هدفمند به اهداف مختلفی که در زندگی داریم و تمایل داریم به آنها دست پیدا کنیم نیز میپردازیم. چقدر زیباست که در کنار این نوع برنامه ریزی برای اهدافمان یک برنامه خاص هم برای اهداف معنوی خود در طول سال داشته باشیم. برای مثال خواندن روزانه قرآن، انجام نمازهای مستحبی و کمک به نیازمندان را به عنوان بخشی از برنامه و اهداف معنوی خود در طول سال در نظر بگیریم. دوستان گرامی، به این نکته هم توجه داشته باشیم که شب‌های قدر زمان مناسبی برای مطالعه و خودسازی است. کتاب‌های معنوی، داستان‌های زندگی بزرگان دین یا حتی کتاب‌هایی که به رشد شخصی کمک می‌کنند را مطالعه کنیم. این کار نه تنها دانش ما را افزایش می‌دهد، بلکه به ما کمک می‌کند تا در سال جدید فردی بهتر و آگاه تر باشیم. همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، تقارن نوروز و لیالی قدر فرصت ارزشمندی است برای راز و نیاز با خداوند متعال. در این ایام خداوند را به دلیل نعمت‌هایی که به ما بخشیده است شاکر باشیم. حتی اگر در زندگی با مشکلاتی روبرو هستیم، به داشته‌های خود فکر کنیم و برای آنها شکرگزار باشیم. این نگرش مثبت به ما انرژی و امید می‌دهد تا سال جدید را با انگیزه بیشتری شروع کنیم. نوروز و شب‌های قدر فرصتی است برای تقویت ارتباط با خانواده و دوستان. در کنار هم بودن، گفتگوهای صمیمانه و مشارکت در فعالیت‌های خانوادگی، اینها می تواند روابطمان را مستحکم تر کند. حتی می توانیم در شب‌های قدر به صورت خانوادگی دعا کنیم و از خداوند برای یکدیگر آرزوی خیر و برکت داشته باشیم. فراموش نکنیم نوروز فصل نو شدن طبیعت است. در این ایام به محیط زیست توجه ویژه‌ای داشته باشیم و کاشت درخت، پاکسازی طبیعت و کاهش مصرف پلاستیک کارهایی هستند که می توانند به حفظ محیط زیست کمک کنند و ما را به طبیعت نزدیک تر کنند. از همراهی شما با دومین قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو. اینجا پیام نثاری بر آرود می شود، ای هم نشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ایام ماه شریف رمضان مبارک و طاعت و عبادت های ما و شما قبولی درگاهی الهی باد. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان موردی پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است. اینجا صدای آشنایان است. اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است. اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است. اینجا
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. پنجشنبه 19 رمضان مصادف است با سالگرد ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام را که در شب 21 رمضان منجر به شهادت ایشان گردیده است. بر همه مسلمانان جهان تسلیت می گوییم.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، اظهار نظر کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. سخنرانی امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، درباره فضیلت‌های ماه مبارک رمضان را منظورتان میگردونیم.
فراموش نباید کرد که ماه رمضان ماه امتحان نه فقط نیروی جسمانی، صبر و تمکین و پرهیز از غذا، بلکه آزمایش روح و روان و پاکیزگی نیت و عمل انسان نیز میباشد. ما باید همیشه و خصوصا در ماه شریف رمضان با یکدیگر دست یاری دراز کنیم و خصلت‌های نیک انسانی را رعایت نماییم. دیگر از فضیلت‌های بزرگ این ماه از آن عبارت است که شخص مسلمان باید از خراجات بی موقع و اسرافکاری که باعث مشکلی در روزگار خود او میگردد خودداری نماید، زیرا دایر به اسرافکاری در سوره اعراف قرآن مجید آمده است: بخورید و بنوشید و اسراف نکنید، زیرا خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد. هموطنان عزیز، ماه شریف رمضان امسال با آغاز فصل بهار و موسم کشت و کار راست می آید. بهار فصل زنده‌شوی طبیعت و آغاز زحمت سازنده می باشد. دین مبین اسلام انسان‌ها را همیشه با زحمت کشی، کسب و کار و سعی و تلاش برای رزق و روزی دعوت می‌کند. هر کسی که در روزهای ماه مبارک رمضان با نیت پاک زحمت می‌کشد و کشت و کار می‌کند، نه تنها رزق خود و اهل آیله اش را تامین می سازد، بلکه به جامعه نیز منفعت زیاد می رساند. همچنین ما را ضرور است که زبان پاکیزه و معامله نیک با همسایه ها، رحم و شفقت با دردمندان، غمخواری و مهربانی با کلان سالان، حسن معاشرت با اهل خاندان و نزدیکان و پیوندان، مروت با دوستان و همکاران، جوان مردی و عالی همتی و قدرشناسی را رفتار و کردار همروزه زندگی خود قرار دهیم.
رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیدهی نم را ببر.
در این ماهی مبارک با یک نشیدی تاجیکی در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همراهی ما باشد.
جهان روشن است از جمال محمد، دلم گلشن است از وصال محمد. جهان روشن است از جمال محمد، دلم گلشن است از وصال محمد. به وصف رخش و زحا گشت نازل، نگه کن به قرب و کمال محمد. به وصف رخش و زحا گشت نازل، نگه کن به قرب و کمال محمد. خوشا مجلس و مسجد و خانقاه، که در وی بود قیل و قال محمد. بروی زمین گشت سردار عالم، هران کس که شد پای مال محمد. بسید قصفا میتوان گشت ای دل، غلامی غلامان آل محمد. و در کسی را بسر یک خیاله، مرا ازم خوش خیالی محمد. خدایا بکن جان زاری حسن را، فدای سر و زلف و خال محمد. فدای سر و زلف و خال محمد.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. خورشید احسان، شاعر و صاحب نظر تاجیک، در برنامه کتابخوان درباره اهمیت کتابخوانی اظهار نظر کرده که با هم میشنویم.
باید بگویم که در مورد اینکه مطالعه در جامعه ما چگونه هست، نمیشد با یک نظر دقیق و مشخص ابراز کرد، چون یک آمار مشخص و معینی ما نداریم. از سمت مثلا من میبینم دوستان زیادی دارم که اهل مطالعه هستن، دنبال کتاب هایی که براشون جذاب هست میگردن، کتاب ها رو پیدا میکنن، میخوانن و با هم در مورد این کتاب ها به هر حال تبادل افکار میکنیم. از سوی دیگر هم گاهی ما مثلا میبینیم جوان های زیادی هستن که به هر حال علاقه به کتاب خوانی ندارن و مثلا فکر میکنن که این کار هیچ منفعتی نداره، اصلا هیچ دلیلی برای کتاب خواندن مثلا ندارم، میگن چرا من وقتم را ضایع کنم، در صورتی که این بهترین کاری است که اونا میتونن بکنن. در صورت این مطالعه اساس و پایه ساختن یک انسان هست، یعنی کسانی که مطالعه میکنن آنها در واقع انسانهای متفاوتی میشن، انسانهای به هر حال کسانی میشن که شخصیت پیدا میکنن، فردیت پیدا میکنن و در زندگی شخصی هم موفق میشن. یعنی این اندیشه که با مطالعه و خواندن آدم به جایی نمیرسد یا مطالعه به منفعت است واقعا اشتباه است. خب اگر هدف شما این باشد که به پول بیشتری برسید، مثلا ثروتمند شوید، پولدار شوید، کتاب‌های زیادی هست در زمینه این که ما چگونه به پول برسیم، چگونه ثروتمند بشویم. و اگر مثلا کسانی کتاب میخوانن و به دارایی و نمیدونم ثروت و چیزهای دیگر نمیرسن، خب دلیلش این که اونها دنبال ثروت نرفتن. آخه مولانا میگه در جهان هر چیز چیز جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سر سر. خب کسانی که دنبال مبلغ میرن حتما مبلغ به دست میارن. کسی که میخواد پول داشت خب زیاد کار میکند، میره تلاش میکند، تجارت مشغول میشه، کارهای دیگر میتونه ثروت بدون چی بیارد، یعنی ثروتمند بشود. خب کسانی هستن که هدفشان مثلا چیزهای مادی و مثلا پول و مال نیست، آنها میخوان که از درون به شکوفایی برسن. آنها میخوان که این ثروت و این غنامندی را در درون خودشان داشته باشن. و یعنی کسانی که از درون شکوفا میشوند، یعنی به شکوفایی میرسن، اینها ثروتمندترین آدمهای دنیا هستن. خب پول و مال زوال میآورد. ما همین در تاریخ ادبیات اینقدر خواندیم که مثلا مال تمام میشود اما علم و هنر و مثلا معرفت باقی میماند و اون مثل نوری هست که همه دنیا رو روشن میکنه. کسانی که در یک جامعه مثلا باسواد هستن برای همه قابل احترام هست، همه احترام میکنن. کسانی که حتی بی‌سواد هستن، باسواد هستن، ثروتمند هستن، فقیر هستن، مهم نیست، همه اونها رو اعتراف میکنن و احترام مورد احترام قرار میگیرن.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادها و درخواستهای خود را مطرح نمایید. شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند روزه و نمازهای ما و شما را قبول گرداند.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام نوروزی رهبر انقلاب سال 1404، سال سرمایه گذار برای تولید. پیام تبریکی نوروزی رئیس جمهور تاجیکستان به دولت ایران. و شهر دوشنبه میزبان مسابقات بین المللی کشتی جدای گرند اسلم. به نام خداوند بخشنده مهربان درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت آغاز سال 1404 هجری شمسی، سال جدید را سال سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت آغاز سال 1404 هجری شمسی، سال جدید را سال سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تقارن آغاز سال نو به شبهای قدر و ایام شهادت امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام ابراز امیدواری کردند. برکات لیالی قدر و توجهات مولای متقیان شامل حال مردم عزیز ایران و همه کسان شود که سال نو آنها با نوروز آغاز می شود. رهبر انقلاب شعار سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامه ریزی دولت و مشارکت مردم گشایش در امور معیشت ایجاد شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به نوار غزه را جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرین خواندند و تأکید کردند. این مسئله مسئله امت اسلامی است، بنابراین همه امت باید با کنار گذاشتن اختلافات خود به صورت یک پارچه در مقابل این جنایت بایستند. امام علی رحمه رئیس جمهور تاجیکستان تایی نامه فرارسیدن نوروز باستان را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: این جشن باستانی به عنوان تجسم از وحدت میراث فرهنگی و سنت های چند صد ساله نقش مهمی در تحکیم روابط بین مردمان حوزه خود بر اساس ایده های صلح و امنیت، احترام و حمایت متقابل ایفا میکند. سنت های جاودانه و سازنده نوروز ما را به تلاش مستمر برای تقویت بیش از پیش پیوند های دوستی و همکاری های سودمند بین مردمان و کشورهایمون تشویق میکند. طرف تاجیکستان از سطح کنونی روابط بین دولتی با ایران ابراز رضایت نمودند. من معتقدم که کشورهای ما با تکیه به ارزش های والای جهانی این سنت دیرینه با تلاش های مشترک برای غنای بیشتر محتوای روابط دو جانبه خود ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران با ارسال پیام‌های جداگانه فرارسیدن سال جدید را به همتایان خود در کشورهای حوزه نوروز تبریک گفتند. سید عباس عراقچی با ارسال پیام تبریک سال جداگانه به همتایان خود در کشورهای حوزه نوروز شامل جمهوری تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قرغیزستان، قزاقستان و هند عید نوروز را با وزیران خارجه این کشورها تبریک گفت و برای مردم این کشورها سال همراه با صلح و سعادت و بهروزی آرزو کرد. در پیام وزیر امور خارجه خطاب به همتایان خود با اشاره به آیین باستانی نوروز به عنوان مهمترین نشان دهنده نشان پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی و تمدن بین کشورهای حوزه تمدن نوروز تأکید شده است که این آیین دیرینه دیرپا که الهام گرفته از اعتدال بهار و تجدید حیات طبیعت و زایش دوباره زمین است، همواره مروج ارزش های انسانی صلح، عدالت و همزیستی بین انسان ها بوده و به عنوان میراث فرهنگی مشترک برای همه ملت هایی که در طول قرن ها آن را بزرگ داشتن و جشن گرفتن می تواند مبنای ارزشمند برای تفاهم، دوستی و همگرایی باشد. گوگل به بهانه نوروز 1404 لوگویش را تغییر داد. این لوگو در تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان به نمایش در می آید. تظاهرات ضد کشتار مردم در سوریه، مردم بصره با تجمع مقابل کنسولگری ترکیه در این شهر، نسل کشی شیعیان سوریه به دست تروریست ها را محکوم کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
مردم بصره در واکنش به نسل کشی شیعیان سوریه توسط گروهک های تروریستی جولانی تظاهراتی تنظیم کردند تا پیام خود را از این طریق به حکومت اردوغان برسانند.
به نظر من آنچه در سوریه اتفاق می افتد مانند سریالی است که توسط آمریکا اجرا می شود. با بمباران یمن و سوریه و همچنین تهدید جمهوری اسلامی ایران مرتبط است و در یک چرخه قرار دارد. تا به دیگر کشورها بفهماند بدون رضایت آمریکا آرامش نخواهند داشت. حضور ما امشب پیامی برای اردوغان است که بگوییم از حمایت تروریست ها دست بردارد.
با توجه به حمایت ترکیه از کشتار غیر نظامی در سوریه، مردم بصره در مقابل دفتر صدور ویزای ترکیه در مرکز این شهر جمع شده و با سر دادن شعارهای علیه امریکا و اسرائیل و همچنین جولانی و اردوغان این حمایت ترکیه را محکوم کردند.
ما اینجا جمع شدیم تا به اردوغان هشدار بدیم و میدونیم همه گروهکایی که مردم بیگناه میکشن اسلحه و اموالشون از طریق اردوغان تامین میشه و اعلام میکنیم در حال حاضر رئیس ترکیه دشمن اول شیعیان به شمار میاد و او برنامه‌های آمریکا رو پیاده میکنه و مطیع آمریکا و اسرائیل.
امروز اینجا جمع شدیم تا اعمال وحشیانه گروهکای جبهه نصرت علیه شیعیان سوری محکوم کنیم و این جنایت وحشیان علیه غیر نظامیان با حمایت مستقیم ترکیه و کشورهای خلیج فارس تا ما این جنایت رو محکوم میکنیم. اما الان در مقابل دفتر ترکیه جمع شده و به آنها میگوییم دست از کشتن زنان و کودکان بیگناه بردارید.
در پایان این تظاهرات بیانیه ای از طرف معترضین توسط یکی از روحانیون برجسته بصره خوانده و آن را به مسئول دفتر ترکیه تحویل دادند. در این بیانیه خواستار توقف فوری ترکیه از حمایت تروریست های جولانی شده و تأکید نمودند. در غیر این صورت در روزهای آینده تظاهرات وسیع تری خواهند داشت که منجر به بسته شدن کنسولگری ترکیه در بصره خواهد شد. بار دیگر مردم همیشه در صحنه بصره با تجمع در مقابل دفتر صدور ویزای ترکیه از شیعیان سوریه حمایت و کشتار بیگناهان در آن کشور را توسط گروهک های جولانی محکوم نمودند. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.
پس از پایان شبهای پرفیض قدر و در آستانه نور خورشیدی، فصل هفتم سریال محبوب پایتخت از شبکه یک در تلویزیون ایران پخش خواهد شد. این فصل نقی معمولی برای شرکت در مسابقات کشتی پیشکسوتان راهی تاجیکستان می شود. این سفر ماجراهای جدید را برای او و خانواده‌اش رقم می زند. از سوی دیگر ارسطو به طور ناگهانی دلباخته دختر تاجیکستانی می شود که این عشق چالش های تازه را برای خانواده معمولی به همراه خواهد داشت. پس از پایان شبهای پرفیض قدر در ماه مبارک رمضان، مخارون با نوروز 1404 پخش فصل هفتم از سریال پایتخت آغاز خواهد شد. این سریال از سریال های انتخاب شده برای آغاز ماه رمضان و شروع سال جدید است. در فصل جدید از سریال پایتخت نقی معمولی تصمیم میگیرد که برای شرکت در مسابقات پیشکسوتان کشتی به تاجیکستان سفر کند. این سفر برای او فرصت جدید به حساب می آید. اما در همین اثنا ارسطو به طرز غیر منتظره عاشق دختری از تاجیکستان می شود. این عشق ناخواسته آغاز یک سری اتفاقات پیچیده و چالش های جدید برای خانواده معمولی می شود. این سریال در لوکیشن های همچون شهر زیرآبی شهرستان سوادکو و بخش از در شاندز مشهد تصویر برداری شده است. محسن تنابنده، ریما رامینفر، نسرین نصرتی و احمد مهرانفر از جمله بازنگران این سریال هستند. با توجه به محبوبیت بالای این سریال در میان مخاطبان انتظار می رود فصل هفتم پایتخت نیز با استقبال گسترده روبرو شود. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر بوکان واقع در استان کردستان ایران گفت شیرکومام آقا عکس اهل این شهرستان در جشنواره بین المللی عکس تاجیکستان تاجیک 2025 موفق به دریافت مدال نقره و رو با فیبای فرانسه شد. رمضان عباسی روز پنجشنبه اظهار کرد شیرکومام آقا عکس ایرانی در این جشنواره با ارائه عکس از مراسم در یکی از مناطق کردنشین موفق به دریافت مدال نقره و همچنین روبان فیپای فرانسه شد. وی افزود این موفقیت در بخش موضوع مردم به دست آمده که در آن مراسم دفن نوازی روستای پالانگان به تصویر کشیده شده است. رئیس اداره فرهنگ بوکان بیان کرد همچنین این عکس در جشنواره بین المللی تیانشین قرغزستان 2024 هم موفق به دریافت لوح تقدیر شده بود. ادامه اعتراض ها در ترکیه. برغم ممنوعیت های اعلان شده شهرهای مختلف ترکیه شب گذشته صحنه تظاهرات ضد دولتی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
تظاهرات و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ترکیه همراه با تدابیر امنیتی ویژه در مناطق مختلف شهری در پی بازداشت شهردار استانبول، شهرهای مختلف ترکیه در 48 ساعت گذشته شاهد تجمعات اعتراضی بود که در برخی مناطق به خشونت و درگیری با نیروهای پلیس کشیده شد. özgür özel رهبر حزب جمهوری خواه خلق در اجتماع اعتراضی استانبول بار دیگر بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول را یک کودتا عنوان کرد و از مردم خواست به اعتراضات میدانی ادامه دهند.
اکرم امام‌اغلو‌نا yapılan darbe girişimi
مردم بدانید بازداشت اکرم امام‌اغلو یک کودتا از سوی دولت حاکم بر علیه دموکراسی و مردم کشورمان است. از مردم و طرفداران شهردار استانبول تقاضا دارم به اعتراضات در خیابان‌ها ادامه دهند.
وزیر دادگستری ترکیه هم در واکنش به اظهارات رهبر حزب جمهوری خواه خلق ادعاهای مطرح شده را خطرناک توصیف کرد.
به کار بردن عبارت کودتا علیه قوه قضایی بیطرف و مستقل بسیار خطرناک است. همه باید بدانند در کشور قانونمند اگر ادعای جرمی مطرح شود محل دفاع از متهم کوچه و خیابان نیست بلکه مراجع قضایی باید پیگیری کنند.
اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول به همراه برخی شهرداران مناطق به اتهام فساد مالی و همکاری با گروه‌های تروریستی از صبح روز چهارشنبه تا کنون در بازداشت به سر برده و تمام دارایی‌های شرکت‌های وابسته‌اش توقیف شده است. اعتراضات به بازداشت شهردار استانبول در حالی ادامه دارد که استانداری استانبول هر گونه تجمع در شهرها را ممنوع اعلام کرده است. با حکم استانداری استانبول هم اکنون مناطق پر جمعیت گردشگر پذیر این کلان شهر مانند میدان تقسیم و چند خیابان و ایستگاه حمل و نقل عمومی منتهی به میادین اصلی شهر مسدود شده است. حمید کاملی خبرگزاری صدا و سیما آنکارا.
به مناسبت سال جهانی پریخ‌ها در موزه ملی تاجیکستان نمایشگاه جشن افتتاح شد. در موزه ملی تاجیکستان نمایش جشنی به نام باستاب پریخ‌ها در آثار هنرمندان تاجیکستان افتتاح شد. با گزارش سامانه خاور با اشاره به موزه ملی تاجیکستان این نمایشگاه جشن با مناسبت اعلام سال 2025 به عنوان سال جهانی حفظ پریخ‌ها 21 مرد به عنوان روز جهانی پریخ‌ها و همچنین به منظور ارائه پریخ‌های شایسته جهانی ابتکارات شایسته جهانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه حفظ آب، اقلیم و پریخ‌های طبیعی برگزار شد. بهترین نمونه آثار هنری خلق شده توسط هنرمندان مشهور تاجیکستان و به تصویر کشیدن آب‌های زلال، کوه‌های بلند، رودخانه‌ها و چشمه‌ها، پریخ‌های طبیعی و دیگر زیبایی‌های این سرزمین از صندوق طلای موزه ملی تاجیکستان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. لازم به ذکر است که در دکبر سال 2022 در 77 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حمایت 153 کشور عضو 5 ابتکار بین المللی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه آب و اقلیم به اتفاق آرا به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه سال 2025 به عنوان سال جهانی حفظ پریخ‌های طبیعی اعلان شده است. و از ابتدای سال 2025 21 مرد هر سال به عنوان روز جهانی پریخ ها گرامی داشته می شود. وزیر امور خارجه کشور ایران گفت پس از بررسی های لازم ظرف روزهای آینده پاسخ نامه رئیس جمهور امریکا را خواهیم داد. سید عباس عراقچی همچنین گفت ما در شرایط فشار، تهدید و افزایش تحریم ها قطعا مذاکره مستقیم نخواهیم کرد و پاسخ نامه ترامپ را ظرف روزهای آینده می دهیم و از طریق مقتضی ارسال میکنیم. وزیر امور خارجه دولت ایران افزود نامه بیشتر جنبه تهدید دارد، اما ادعا میکند که فرصت های هم وجود دارد. ما هر دو بعد تهدید و فرصت را خواهیم دید. مقام های محلی در شهر هرات افغانستان برای تسهیل در روند انتقال اموال و کالاها در مسیر ایران از طریق خط آهن خافا هرات تدابیر ویژه را برای تسریع و تسهیل امور تجارتی اتخاذ کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
مقام های محلی در هرات برای تسهیل در روند انتقال اموال و کالاها از طریق خط آهن خاف هرات تدابیر ویژه را برای تسریع و تسهیل امور تجارتی اتخاذ کردند. این اقدامات به منظور کاهش هزینه های ترانزیتی، تسریع در حمل و نقل کالاها، کاهش ترافیک جاده‌ای و تسهیل روابط تجاری بین افغانستان و کشورهای همسایه صورت گرفته است. هدف از این اقدامات تسهیل فرایند انتقال کالاها از طریق خط آهن و بهره برداری از مزایای این مسیر جدید ترانزیتی می باشد. دفتر والی هرات اعلام کرده است که حکومت افغانستان با درک مشکلات موجود تسهیلات بیشتری را برای کاهش هزینه های انتقال اموال تجارتی و کاهش خطرات به تاجران، صنعتگران و صاحبان مشاغل فراهم کرده است. این تدابیر موجب بهبود شرایط تجارتی در هرات و سایر مناطق افغانستان خواهد شد. با استفاده از این تسهیلات تاجران و صنعتکاران قادر خواهند بود تبادلات تجارتی و ترانزیتی خود را از طریق خط آهن خاف هرات تسریع بخشند. محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری پیشرفت‌های قابل توجه در ساخت خط آهن خاف هرات را از نظر اقتصادی حائز اهمیت دانسته است. وی تأکید کرد که انتقال کالاها از طریق راه آهن موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه ها می شود که این امر به نفع تاجران است و هم به نفع شهروندان که می توانند از مزایای این تسهیل بهره مند شوند.
خوشبختانه که خط آهن هرات خاف قسمت اساسی از او کار شده و آماده شده و در حال پیشرفت است و حالا هم نقل و انتقال اموال از این طریق شروع شده. مزیت های زیاده داره که اموال از نقطه که برگیری میشه تا روزنه که میره دیگر تخلیه نمیشه، سالم میرسه، زمان کمتر میبره و قیمت مزی هم ارزان تر است.
شهیر افزود که این اقدامات موجب کاهش مشکلات حمل و نقل جاده‌ای و ترافیک سنگین می شود و فرایند صادرات و واردات کالا را سریع‌تر و کم هزینه‌تر می کند.
خوب است که این شبکه تقویه شود تا از بیروباری که در مسیر راه هرات اسلام قلعه وجود را کاسته شود، از تخریب سرکا جلوگیری می شود، در بندر دوغارون و بندر اسلام قلعه سهام کم میشه. امتیازات دیگه هم که طوری که والی هرات وعده کرده برای از اینا در نظر گرفته شده، هر چی زودتر انشالله زمینی صادرات و واردات بیشتر از این طریق انشالله صورت میگیره.
پیام های مثبت و استقبال از فراخوان والی هرات برای تاجران و وارد کنندگان کالا از کشورهای مختلف به افغانستان نشان از علاقمندی به استفاده از این مسیر جدید دارد. شهیر تاکید کرد که این امر قطعا باعث توسعه فعالیت های تجارتی، رونق تولید و اشتغال زایی خواهد شد.
تا سال آینده شاید باز ما ضرورت به این نباشیم که تقاضا بکنیم که مال خود انتقال بدن و طبیعتاً از مزایایی که داره این مسیر آگاهی پیدا میکنن تاجرای ما و از استفاده میکنن و انشالله توسعه هم پیدا میکنن این راه آهن بخیر.
و همچنین از سال 1403 به عنوان سال پربار در بخش‌های تجارتی و سرمایه گذاری در هرات یاد کرد و اظهار داشت که پروژه‌های کلان اقتصادی در این سال در بخش‌های مختلف هرات یا آغاز شده و یا به بهره برداری سپرده شدند.
سال پر دستاورد به خاطر برنامه اقتصادی بوده. امیدوار هستیم سال پیش رو سال بهتر از امسال باشه و این پروژه به ثمر بشینه و پروژه جدیدی را ما در هرات و در کل افغانستان تطبیق کنیم. هرات امن‌ترین شهر افغانستان است و زمینه سرمایه‌گذاری داخلی خارجی مهیاست و اداره محلی هم همه همکاری را با سرمایه‌گذارا و کسایی که میخواین اینجا سرمایه‌گذاری کنن انجام میده همکاری خود و در مجموع همه ایگه پا باعث میشه که ما به آینده بهتر از نگاه اقتصادی مواجه باشیم.
در سال 1403 شروع این پروژه ها و به بهره برداری رسیدن آنها به ویژه در بخش‌های تجارتی و حمل و نقل تحول بزرگ در بخش اقتصادی هرات به وجود آورده است. این اقدامات نه تنها به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در سطح محلی کمک می‌کنند، بلکه به تقویت روابط تجاری افغانستان با کشورهای همسایه نیز خواهد انجامید. به طور کلی سال 1403 برای هرات سال پر از فرصت‌ها و دستاوردهای اقتصادی بوده است. با پیشرفت‌های قابل توجه در پروژه‌های زیربنایی همچون خط آهن خواف هرات و آغاز پروژه‌های کلان اقتصادی در سطح منطقه، هرات در مسیر توسعه قرار دارد. تدابیر اتخاذ شده برای تسهیل حمل و نقل کالا، کاهش هزینه‌های ترانزیتی و تسهیل روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه موجب رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد. تمامی این اقدامات می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان هرات و مناطق اطراف آن کمک کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزش همراه ما باشد. فوتبال تیم ملی تاجیکستان امروز در دیدار دوستانه با مساف تیم ملی بلاروس رفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در روز 20 مرد اولین بازی دوستانه خود را در سال 2025 برگزار کرده است. با گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، حریف تیم ملی بلاروس خواهد بود که در رده 107 رده‌بندی فیفا قرار دارد. این دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه از ساعت 16 آغاز شد و نتیجه مسابقات 5-0 به نفع بلاروس به پایان رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
برق تاجیک میگوید که عین زمان با کاربران معیشی در مناطق دوردست کشور در یک شبانه روز 8 تا 10 ساعت برق داده می شود، ولی ساکنان دهات و مناطق دوردست شکایت می کنند که خیلی کمتر برق دریافت می کنند و بعضا حتی تا یک شبانه روز بدون برق می مانند. بر اساس اعلام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، تاجیکستان سال 2027 به استقلال انرژی خواهد رسید و مشکل نارسایی برق در داخل کشور برطرف خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در پیام اخیر خود به پارلمان تاجیکستان اظهار داشت که از ماه می سال 2027 کمبود نیروی برق در کشور برطرف خواهد شد و تاجیکستان به استقلال کامل انرژی خواهد رسید. اثبات این اظهار نظر را رئیس جمهوری تاجیکستان افزایش استحصال برق در نیروگاه برقی آبی راغون و دیگر نیروگاه های عمل کننده همچنین بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی عنوان کرد. پرزیدنت تاجیکستان گفت فعلا با ارزش عمومی 7.6 میلیارد سومانی کارها برای تعمیر و از نوسازی نیروگاه های برقی آبی نارک و خیراقوم همچنین ساختمان نیروگاه برقی آبی سبزار ادامه دارد. و گفته او از این حساب تنها در سال 2025 اقتدار انرژی موجود در کشور 180 مگاوات افزایش می‌یابد. در برابر این سال جاری 2025 در ولایت سغد ساختمان نیروگاه خورشیدی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می‌شود. امام علی رحمان همچنین تاکید کرد که ساخت و ساز نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت بلند ادامه داشته، تا امروز حدود 50% کارهای ساخت و ساز این نیروگاه انجام یافته است. پرزیدنت تاجیکستان گفت که برای به اتمام رساندن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون از جانب سازمان‌های بین‌المللی مالی و شریکان رشد 3 میلیارد دلار از جمله 1.2 میلیارد دلار گرانت جلب کرده می شود.
حکومت مملکت با مقصد رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی با استفاده از همه امکانات و سرچشمه های موجوده، خصوصا منبع های رشد انرژی سبز، منتظم چاره جویی کرده استفاده است. حالا کارهای تجدید و از نو سازی در نیروگاه های برقی آبی نارک و خیراقوم با مبلغ عمومی 6 میلیارد و 900 میلیون سومانی و ساختمان نیروگاه سبزار با مبلغ 700 میلیون سومانی ادامه دارند. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 مگاوات زیاد می‌گردند. در برابر این سال 2025 در ولایت سو ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می‌گردد. امروز ها بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت بلند ادامه داشته. در دو سال آخر از حساب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی خرج گردیده است. در مجموع تا امروز بیش از 50% کارهای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به انجام رسانیده شده است. از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه های دریای وحش نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان با 5 دلیل این اظهار نظر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد رسیدن به استقلال انرژی در سال 2027 را قابل اجرا دانست. دلیر جمعه گفت که کمبودی موسمی برق در دوره تیرماه و زمستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت ارزیابی می شود و برای رسیدن به استقلال انرژی فعلا در 5 سمت کارها جریان دارند. یکم توربین 3 نیروگاه راغون در حال اجراست و بر این اساس بلند برداشتن سطح آب در آبانبار و 3 برابر افزایش دادن اقتدار نیروگاه و تنظیم ذخیره های آب در آبانبار راغون و امکان تا به 400 مگاوات ارتقا دادن توان نیروگاه های عمل کننده در پایان آب دریای وخش از برنامه های عملی در نیروگاه راغون است. دویوم مورد بهره برداری قرار دادن نیروگاه برقی آبی سبزار با اقتدار 11 مگاوات در سال جاری در ولایت بدخشان، سیوم تعمیر و از نوسازی بزرگترین نیروگاه برقی آبی فعلی کشور نارک، اینچنین نیروگاه قیراقوم و سربند تا سال 2027 و افزایش اقتدار عمومی این نیروگاه ها تا به 431 مگاوات. چهارم کاهش سطح تلفات نیروی برق و توسعه صرفه‌جویانه استفاده بردن آن از جانب شهروندان. پنجم نه دیرتر از سال 2027 مورد استفاده قرار دادن 2 نیروگاه خورشیدی با اقتدار 400 مگاوات. طبق اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان اقتدار مقرر شده برق کشور حدود 6000 مگاوات را تشکیل می دهد. گزارش از روند کار در نیروگاه برقی آبی راغون را میشنوید.
عین حال ما قرار داریم در کارزار ننگ و ناموس ملت تاجیک، نیروگاه برقی آبی راغون، راغونی که شهامت است، راغونی که اقتدار است. از کارگر عادی تا مهندس سطح عالی نیروگاه برقی آبی راغون با عزم و اراده، با دلاوری، با جسارت، با متانت، با حس بلند وطنداری پای استواری بخشیدن پایه‌های نیروگاه برقی آبی راغون می باشند که شماره آنها نزدیک به 17000 نفر را تشکیل می دهد. عین حال ما فرصت داریم با یکی از کارمندان سربند نیروگاه برقی آبی راغون در صحبت شویم. سلام، خود را معرفی میکنید؟
من ساختمانچی نرخوی حسن.
عین حال کارهای ساختمان سربند نیروگاه در کدام سطح قرار دارد؟
عین حال ما در قسم پیونی سربند قرار داریم که در نشانه 1071 در اینجا تمامی کارمندان در شبانه‌روز در دو بس و یکسی وطن‌دوستی و رویای بلند وطن‌داری مشغول کار هستند و در اینجا ما با تمامی تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی و شرایط خوبی که مایا گرده است که همه کارهای ما طبق نقشه و تحت نظر رفته شده است و دستور از پروژه تجربه منظر ملت را سرمشق گرفته با یکسی وطن‌دوستی و رویای بلند وطن‌داری اجرا کرده است که هر چه زودتر این بنیاد عظیم استراتژی را به اتمام برسانیم و آینده تاجیکستان عزیز و محبوبمان باز هم درخشان گردد.
سلامت باشید. در یادروی سربند نیروگاه که چند فاصله دورتر از ما قرار دارد، کارها در کدام صورت جریان دارد؟
در قسم مرکز اصلی سربند، یعنی در یادرو، در پلوی چپ و راست کو فرماگری و سمیتاس رفته شده است و در بین اصل در مرکز اساسیاش تزکنی شغل ها که روزهای نزدیک ما یادر اساسی رو یعنی خواباندن گلوکوگ رو آغاز می‌نماییم.
سلامت باشید.
کارشناس مستقل ساحه انرژی کمال الدین سراج‌الدینوف ضمن مصاحبه با سامانه از پلوس اظهار داشت که تاجیکستان از حساب استحصال داخلی برای به طور کامل تامین نمودن نیاز انرژی کشور در آینده نزدیک همه شرایط ذخیره ها و امکانات ضروری را داراست. اما به گفته او همش به آن وابسته است که تا چه اندازه این امکانات درست استفاده می شوند. وزیر مالی تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده در نشست اخیر مطبوعاتی خود گفت که دولت برای جلب سرمایه جهت بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون با سرمایه گذاران از جمله با کشور ایتالیا، بانک سرمایه گذاری اروپا، فوند رشد ابوظبی، بانک رشد آسیا و دیگر سرمایه گذاران مالی بین المللی مذاکرات میکند. و گفت جهت تامین مالی نیروگاه برقی آبی راغون با چندین سرمایه گذاران بین المللی به مبلغ عمومی 812 میلیون دلار سازش نامه ها امضا شدند که 462 میلیون دلار آن قرض و 350 میلیون دلار گرانت می باشد. فیض‌الدین قهارزاده گفت که درصدی همه قرضهای جلب شده پایین است و مهلت پرداخت آنها از 25 تا 30 سال می باشد. او اظهار اطمینان کرد که پس از عملی شدن طرح نیروگاه راغون این مبلغها به قرض دهندگان در مهلت معین شده بازپس گردانیده می شود. نیروگاه راغون با ظرفیت نصب شده 3600 مگاوات به بزرگترین نیروگاه برقی آبی آسیای مرکزی تبدیل می شود. حجم تولید برقی سالانه پس از راه اندازی کامل ایستگاه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت خواهد بود. نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح آبی برقی در منطقه به حساب می آید.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام نوروزی رهبر انقلاب سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید. پیام تبریک نوروزی رئیس جمهور تاجیکستان به دولت ایران. و شهر دوشنبه میزبان مسابقات بین المللی کشتی جودو گرند اسلم. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.